قدس و قصه را آزاد میکنیم. این روزها وقتی که دنیا از دین و صلح و عشق دور است، یعنی چه نزدیک ظهور است. دشمن سری بر تن ندارد وقتی امید آخر ما آن که علن مهدی برارد. با خاک را به خون آباد می کنین، با قدس و قصه را آزاد می کنین، با قدس و قصه را آزاد می کنین. خاک را به خون آباد می کنیم، با قدس و قصه را آزاد می کنیم، با قدس و قصه را آزاد می کنیم.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدین. داستانای امروز از خاطره های افطار در سالهای قبل میگه. سالهای دوری که فکر نمی‌کردیم یه روز با عنوان یادش به خیر ازشون یاد کنیم. دیگه کم کم باید با این ماه و سفره ها و خاطره هایی که امسال برامون ساخته خداحافظی بکنیم. طبق معمولم سرزده درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشت اون درها رو بشنویم.
چه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
همزمان به رادیوی مشکی قدیمی مان که آن وقتها برای خودش ابهتی بی بدیل داشت گوش می سپردیم تا پس از دعای سحر اذان صبح را اعلام کند. آنطور که تعریف می کند، خانه عمه با همه بزرگ بودنش گنجایش همه اقوام را نداشت. برای همین مهمانها در 3 شب دعوت می شدند. آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. زن دایی مثل همیشه سنگ تمام گذاشته.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم. داستانهایی که از شما میگه. در اول سالی که ماه رمضان خیلی گرم بود. صحنه اول، سالها قبل، خانه پدری، روزهایی که فقط رادیو بود.
25 سال پیش، رمضان سال 63، روزهایی که اولین تعطیلات تابستانی زندگیم با ماه رمضان مقارن شده بود. انگار همین دیروز بود. شب وقت خواب که می رسید، پدر سعی می کرد از چشم من پنهان شود. به نظرم حوصله اصرارهای بی پایان مرا نداشت. هرچند که سرانجام او را می یافتم و متقاعدش می کردم برای سحری بیدارم کند. سحرگاه همگی دور سفره سحری مادر می نشستیم. سفره‌ای که گرچه از جزئیاتش تصویر روشنی به یاد ندارم، اما خوب یادم هست سرشار از عشق و مهربانی بود. همزمان به رادیوی مشکی قدیمی مان که آن وقتها برای خودش ابهتی بی بدیل داشت گوش می سپردیم تا پس از دعای سحر اذان صبح را اعلام کند. به محض اعلام اذان صبح، علی‌رغم توصیه‌های پدر، به نماز می ایستادم. حتی چند بار قبل از اتمام اذان نماز من تمام می شد. باید منتظر میماندم تا پدر هم نمازش را بخواند. عادت داشت بعد از نماز صبح یک جزء قرآن بخواند. اتفاقا دلنشین هم میخواند. تا جایی که میتوانستم پا به پایش قرآن میخواندم، وقتی کم میآوردم فقط گوش میدادم و در دل تحسینش میکردم. بعد میخوابیدم تا ساعت 11. ظهر که میشد به اصرار مادر روزه ام را میگشودم، اما دوباره تا وقت افطار چیزی نمیخوردم. لبهای خشک و رنگ پریده پدر از تاخت و تاز بیرحمانه آفتاب سوزان بر او حکایت میکرد. بعد از ظهر که به خانه میآمد با این منظره مواجه میشدم. بعد از ظهرهای طولانی و طاقت فرسای تابستان را معمولا با خواندن کتابهای مختلف سپری میکردم، از داستان راستان گرفته تا سفر به ماه ژول ورن. گاهی اوقات که تشنه میشدم به دور از چشم سایرین کمی آب مینوشیدم، اما بلافاصله پشیمان میشدم. وقت افطار فرا می رسید. باز هم گوشمان به رادیوی مشکی قدیمی بود. اول آواز چند خوردی چرب و شیرین از طعام، سپس ربنا و سرانجام اذان مؤذن زاده. به اصرار پدر در دل دعا می کردم. گاهی اوقات هم که هیچ دعایی نداشتم فقط ساکت می نشستم. به اصرار مادر اول کمی خرمای بهبهان که با گردو و کنجد ترکیب شده بود می خوردم، سپس شربت خاک شیر. مادر می گفت هر کدام از دانه های خاک شیر کلی خاصیت دارد. وقتی اعلام می شد ماه رمضان تمام شده، غم بزرگی وجودمان را فرا می گرفت. سحر عید فطر به احترام ماه رمضان مادر سفره سحری می انداخت. همگی در حالی که اشک در چشمانمان حلقه زده بود به نوای خداحافظ رمضان که از رادیوی مشکی قدیمی پخش می شد گوش می سپردیم. مادر تند و تند اشکهایش را می سترد و می گفت چه ماه خوب و با برکتی بود، و راست می گفت. چه ماهی و چه خاطراتی.
چقدر دلتنگ شیرینه زمانی که تو رو یامی، تو تصویر قشنگی از شبای خوب فردامی. دلم وقتی تو باشی با هیچ عشقی نمیسازه، به شوق دیدنت هر شب در این خونه رود بازه. با تو دومم ای تو دیدونم، تمام زندگی ما به دنیات مدیونم. با تو دومم ای تو دیدونم، تموم زندگی ما به دنیات مدیونم.
در دوم، گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
آقا فیروز گل، ولی شما چند ساله؟
بشین
خوش اومد. خیلی خوش اومد. دخترم خوبی؟ ببخشید دیگه، من یکم دستم بند بود، اینه که یکم تاخیر داشتم.
دستت بند چی بود نصفه؟
چی دست شیره گرفته بود این تاقش، این آب زده بود بالا، اینه که داشتم یکمی بازش میکردم.
پاشو برو، پاشو برو به کارت برس، پاشو برو به کارت برس.
من الان میرسم خدمت.
برو
ای بابا، تو که باز رفتی، بیا چایی ها.
الان من میگردم.
داداش بفرمایی.
آجی دست شیره که بنده، من برم تو زرد شیره دستم بشونم.
یه کاری کرد اشتهامو کور شد.
داری مغلطه میکنی؟ بزنی زیرش. با
مغلطه چه میگم، حالم یه جوریه.
حالت هر جوریه به من هیچ ربطی نداره. قول دادی انگولتم نیار. سیاستشه، میخواد روحیمون خراب کنی نتونیم بخوریم. ولی ما چی؟
میخوریم.
باری کلا فریم میخوریم. پس هرچی آوردم میخوریم. یه نفس عمیق. آماده این؟
بله.
بریم بخوریم.
بریم.
در سوم عمه جان. صحنه اول، سفره‌ای که رنگی بود و خاطر انگیز.
عمه عزت با نقاشی مادر بزرگهای کتاب قصه ها مو نمی زد. پیرزنی چاق و مهربان با عینک گرد و بزرگ و پیراهن گشاد و گلگلی. جوراب مشکی های سروب اش را می کشید روی پاچه شلوار، روسری گلدارش را هم گره می زد زیر گلو و می نشست پای سماوری که به چشم بچگی من خیلی بزرگ بود. عمه عزت معتقد بود خودش باید برای روزدارها چای بریزد. نگار خاطرات کودکیش را با لذتی که مثل ندارد مرور می کند. آنقدر با جزئیات که تصویرهای ثبت شده در ذهنش را مثل فیلمی قدیمی می بینی. اینکه حالا یک دم است اذان مغرب را بگویند و او که برای دیدن سفره رنگارنگ افطار عجله دارد، با پاهای کوچکش حیات بزرگ عمه را دویده، از کنار دار و درخت باغچه گذشته است و دارد پله‌های باریک و آهنی را دوتا یکی بالا می رود. هوا خوب است و سفره افطار مردها را همینجا در ایوان پهن کردند. نگار شمرده شمرده توضیح می دهد. سماور عمه در حال بود روی یک چارپایه. اینطوری هم چای می ریخت هم با مهمانها چاق سلامتی می کرد. بچه ها می دانستند که وقتی از در می آیند داخل باید سلام کنند و عمه را ببوسند. آنطور که تعریف می کند، خانه عمه با همه بزرگ بودنش گنجایش همه اقوام را نداشت. برای همین مهمان ها در سه شب دعوت می شدند. عمه و شوهرش دستشان به خیر بوده است و به این سفره ها اعتقاد داشتند، وگرنه کشاورز ساده بودند و وضع مالیشان آنچنان نبود. پیرمرد با آن دستار مشکیش جلو می ایستاد به نماز خواندن و مهمان ها هم به او اقتدا می کردند. یک زن و یک مرد هم سر سفره می نشستند که اگر کسی می خواهد زودتر افطار کند معذور نباشد. ماهوت های زرد و سفید عمه عزت از خاطرات شیرین رمضان های کودکی نگار است. یک لایه نازک ماهوت در بشقاب ملامین ریخته می شد تا به همه مهمان ها برسد. نگار ظرف ها را برانداز می کرد و همانی را انتخاب می کرد که از زیر لایه شیشه ای ماهوتش می توانست عکس گل رز بشقاب را ببیند. می گوید هر کس که به سن تکلیف رسیده بود و روزه می گرفت، اولین، دومین و سومین رمضان از دست شوهر عمه هدیه می گرفت. آن هم پول نو. آنقدر شیرین بود برای من که حد نداشت. ماقوت که تمام می شد نوبت سوپ گندم می رسید و پلو مرغ و بعدها کوبیده که تازه مد شده بود. عمه تا 14 سال پیش که می شود 17-18 سالگی من زنده بود و هر سال خاطرات رمضان را برایم تکرار و عمیق تر می کرد. همه ی خوشی رمضانهای کودکی نگار به دور همیهای خانوادگی که نصف شبهای ماه خدا را پر می کرد خلاصه نمی شود. زمزمه قرآن بابا در سحرها و دمدمه های افطار را به یاد می آورد که در گوشش مانده است و دعاهای مجیر را که وقتی بزرگتر شده بود در مراسم احیای خانه همسایه خواندن یکی دو بند را به او می دادند و چقدر از این بابت حس غرور داشت. همینطور مادر بزرگ خدا بیامرزش را به یاد می آورد که 6 کلاس سواد داشت و آن زمان برای خودش خیلی بود. بین اقوام معروف بود که بی بی جان کتاب کنت مونت کریستو را هم خوانده است. پیرزن از روی کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب که جلد صورتی داشت قصه پیامبران را برای من میخواند تا سرمان را گرم کرده باشد و راحت تر روزه بگیریم. از اون میپرسم که از خاطرات رمضان های کودکیش چقدر باقی مانده؟ پاسخ میدهد هیچ. بزرگترها که دیگر بین ما نیستند، اقوام هم در شهرهای مختلف پخش و پلا شدند، افطاری ها شده از رستورانی، حتی آنهایی که خانهشان بزرگ است، شاید چون حال و حوصله پخت و پز و مهمانداری ندارند. اما دست کم بخشی از سنت های قدیم را می شود زنده کرد، مثلا نظری دادنهایش را. هرچه باشد نسل امروز هم حق دارند شیرینی رمضان های قدیم را مزمزه کنند. و فکر میکنیم چه این آخر ماه مبارکی نظری دهیم که رسم ها زنده بماند، مخصوصا برای بچه ها.
نفس ای جان جهان، خیز و در آینه ی جان جلوه گری کن. طاقت ما راه وفا پوی و جفا بادگری کن. این رویت فروغ شبهای من، وی عشقت شرار طبهای من، همچون گل به خنده بکشو لب را تا گردن شکفت لبهای من. تو چنان رویایی هستی و ناپیدایی، در بر من آیی هر شب، چو غم دیرینی خاطره شیرینی بر سر من آیی هر شب.
میخوایی چی کارشون کنم؟
ولشون کنم برم.
چرا؟
عشق تو قفس عشق نیست، عادته. اگه وقتی آزادی و حق انتخاب داری عاشق موندی، اون درسته.
و خودت چی؟
من؟
آره،
آزاد و عاشق،
عین خود خدا.
در چهارم، سفر به گذشته. صحنه اول، وقتی خاطرات تو رو به سالها قبل میبرن.
آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. ستای دیگرشان ساکن تهرانند و دیر به دیر میبینیمشان. دایی مشهد از آن مهربان هاست. هفته به پایان نمیرسد مگر اینکه از زمان خبر بگیرد یا با هم برنامه سینما، پارک و اینها بگذاریم. دایی مشهد از آن زنده دل هاست. توی صندوق ماشینش یک فرش حصیری دارد و همیشه پایه و آماده است برای برنامه های یک هویی بیرون از شهر. آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. زن دایی مثل همیشه سنگ تمام گذاشته. از آش رشته هایش که نگو، رشته کار دایی است. 20 سالی می شود عروس خانواده ماست و از همان ابتدای ازدواج نمره آشپزیش 20 بوده. هنوز یادم نمی رود خاطری اولین مهمانی رفتنم به خانهشان را. دوم راهنمایی بودم، در مدرسه شهید بخارایی در خیابان بخارایی درس می خواندم. اتفاقا دایی هم اولین آشیانه عشقش را در طبقه پایین یکی از خانه های همان خیابان برپا کرده بود. اصرارهایش باعث شد یک روز بعد مدرسه مهمانشان شوم. وای که چقدر خجالت کشیدم در حضور عروس جدید تا لحظه ای که دایی از اداره برگردد. زن دایی خورش قرمه سبزی پخته بود با گوشت قلقلی و کنار پلو خورشت هم یک قابلمه کوچک آش درست کرده بود به خوشمزگی همین آش رشته افطار امروز. آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. جمعمان جمع است، من، مامان، بابا، داداش، خواهرها، زن دایی، پسر دایی که ریش و سبیل در آورده و بالای سفره نشسته و مدام به همه تعارف میکند. نان سنگک های تازه سفره و سبزی خوردن ها خرید خودش است. سبزی هایی که پر از پیازچه است. آخر دایی او را هم مثل ما پیاز خور کرده. مثل آن موقع ها که کوچک بودیم و پیازها را کوچولو کوچولو می کرد و همراه با هر قاشق غذا توی دهانمان می گذاشت. بعد می گفت دیدی چه خوشمزه بود دایی جون؟ آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. از آن افطاری های دور همی و خاطر انگیز، دور تا دور سفره نشسته ایم، فقط دایی بینمان نیست. نه که نباشد، مثل ما سر سفره نیامده، عوضش رفته چند قدم آن طرفتر توی تابلوی بزرگ آهنی بالای شومینه. از آن بالا دارد به همه ما میخندد و خوش آمد میگوید. از پشت قاب شیشه تابلو به زندایی سفارش میکند که هدیه پنیر دوست نداره، جلوش کره بذار. به داداش که میگوید سیر شده و از سفره کنار کشیده، اصرار میکند یک بشقاب دیگر بخورد. خواهرزادهش را میشناسد، میداند به این زودی ها سیر نمیشود. به بابا اصرار دارد کمی هم از ماست چکیده تازه سر سفره بچشد چون اصل قوچان است. دایی از پشت سبیل‌های مشکیش می‌خندد. چقدر خوشحال است که باز جمع ما جمع شده. جمع همه آنها که دوستشان دارد. آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم. غذا تمام شده و این بار عوض دایی من سفره را پاک می‌کنم. داداش و پسردایی بحث‌های ورزشی داغ می‌کنند و جای نفر سوم که قاطی این بحث‌ها شود خالی است. چند نفر توی آشپزخانه ظرف می‌شویند، چند نفر چای می‌نوشند، حرف می‌زنند، شوخی می‌کنند. همه چیز به قدر عادی است که آدم باورش نمی‌شود دایی سال‌هاست از میان جمع ما رفته که رفته. آمده ایم افطاری خانه دایی، خانه تنها دایی که در مشهد داریم، ولی انگار یادمان رفته دایی حالا خانه دومی هم دارد. یادمان باشد که از این روزهای خوب خدا به خانه دومش هم سری بزنیم، شیشه گلابی و قرآنی ببریم. روی همان زیرانداز حصیری که هنوز عقب ماشینش است و حالا زندایی آن را به این طرف و آن طرف میبرد بنشینیم. یادمان نرود دایی و همه عزیزانی که روزی بهترین خاطرهای افطار و سحر ماه رمضانمان در کنارشان رقم میخورد، حالا چشم انتظار دیدارمان هستند و دلتنگ یک فاتحه و اخلاص از سر صدق و صفا.
طاقت ندارم دور شی از من، این آدم ها از درد من دورن، قلبم توی بغضم ولی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورن. از لحظه های بی تو میترسم، لحظه فکر این حراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه‌ترین جای صدای من شد.
در آخر و داستان آخر. نامت که به دستم رسید من خواب بودم، نامت بیدارم کرد. نامت ستاره‌ای بود که نیمه شب در خوابم چکید و ناگهان دیدم که بالشم خیس هزار قطره نور است. دانستم که تو اینجا بوده و نامه را خودت آورده. نامت پر از نام بود، پر از نشان و نشانی. نامت رزاق بود و نشانت روزی و روز. گفتی که مهمانی است و گفتی هر که هنوز دلی در سینه دارد دعوت است. گفتی که سفره آسمان پهن است و منتظری تا کسی بیاید و از ظرف داغ خورشید لقمه‌ای برگیرد. گفتی اگر دیر برسیم شاید سفرت را برچیده باشی، آن وقت شاید تا ابد گرسنه بمانیم. آی فرشته که روزی دوستم بودی، بلند شو دستم را بگیر و راه را نشانم بده که سفره پهن است، سفره‌ای که باید با طلوع خورشید آن را جمع کرد.
بعضی کارا قبل انجام دادن سخت به نظر میان، ولی وقتی میفتی تو جریان انجام دادنش میبینی که خیلی زود تموم شد و تو متوجه رسیدن به روزهای آخرش نشدی. بین همین تجربه طلاقی ماه مبارک و عید نوروزی که برای خیلی همون اولین بار بود که اتفاق میافتاد، روزایی که میگفتیم آخه چجوری میشه کنار هم باشن، ولی خب چشم به هم گذاشتیم تموم شد. اینه گذر از روزهایی که عین باد میگذرن و خاطرهاش فقط برامون میمونه و باید منتظر یه ماه رمضون و یه عید دیگه بمونیم. عمری باشه فردا هم همین ساعت و همین موج با دوستانم کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد
تبلي عبر إسلام بطرف بيت المقدس بود برای اینکه فهمانده بشود که اونجا هم قبله اسلام است، قبله توحید است.
به الایمان و الضاء و فیه جنانه
والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم را امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی را خون دارد این قضیه است.
من فریاد اون زن فلسطینی را که در مقابل دوربین خبرنگار با صدای گرفته خود فریاد میزد یا للمسلمین از یاد نمیبرم.
در کوچه ها من جاهای رنج های موسی است که نقش بسته است. برخیز الخلیل، برخیز رام الله، ما نواده های معراجیم و سرزمین پدری من را معامله نخواهیم کرد.
زورگویان و سرگردن بگیران آمریکایی از یک طرحی اخیراً رونمایی کردن، اسمش هم گذاشتن معامله قرن.
این صفقه القرن لن تمر ولو راح هذا الراس عن هذا الجسد.
مقدام يطلب ساره ويرى في الموت بشاره.
معامله قرن جا نخواهد افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنباله هاش حتما تو این قضیه هم شکست خواهند خورد.
آن طرف سیم خاردارها مردی ایستاده است که برد غریبش حتی به مریخ هم میرسد.
والله هی اوهن من بیت العنکبوت.
تا ما هستیم فلسطین هست. ما برخواهیم خواست و فلسطین را بر نقشه دنیا ترسیم خواهیم کرد. ما برخواهیم خواست. روز قدس، روز رهایی قلب اسلام از پنجه شیطانی مستکبران، گرامی باد.
یه مسجد وسط دوتا مستقل است اسیره، یه کودک زیر چشمه سیاهی
این قدس است، دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی. هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه ماندگار، فریاد بیکرانه و مظلومیت بیمزه است در میان آتش جور و ستم.
گلوله سینه برادرم رو میدهد، شهادت کفنه
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گرد هم می آییم تا دست در دست هم مشتی محکم بر دهان اشغالگران سرزمین مظلوم قدس بزنیم.
شتاب کن برادر، بند شهادت منه، وقت گذشتن از خود وقت نجات میهنه. سلاح من سنگ منه، اشکن شیشه شب و فریاد من مثل تبر
قرار حماقت ما از مردم استوار قدس باشد جمعه ساعت 10 صبح در سراسر کشور.